از همکارم رویا کریمی مجد.
با بالا گرفتن تنش در خاورمیانه، قیمت جهانی هر اونس طلا به بالاترین رقم در 5 سال گذشته و به قیمت 1588 دلار برای هر اونس رسید. همزمان بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال نیز به 70 دلار رسید. هر بشکه نفت خام سبک شیرینا آمریکا نیز با 1.10 دلار افزایش 64.15 دلار معامله شده است. در ایران نیز امروز دوشنبه قیمت سکه طرح جدید با افزایش 200,000 تومانی به 5,260,000 تومان رسیده و قیمت طلای 18 عیار نیز امروز به 514,000 تومان دست پیدا کرده. و اما هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، کنار گذاشتن محدودیت‌های هسته‌ای از سوی ایران را اولین گام برای پایان توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی دانست. هایکو ماس با تاکید بر اینکه بار دیگر با ایران مذاکره خواهد کرد، گفت آنچه از سوی ایران اعلام شده با این توافق سازگار نیست. قرار است امروز رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا در جلسه پیرامون تصمیم جدید ایران برای پایبند نبودن به هیچ محدودیتی در حوزه غنی‌سازی دیدار کنند. روز یک شنبه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در یک بیانیه مشترک از ایران خواستند از اقدامات مغایر با برجام دست برداشته و به توافق هسته‌ای پایبند باشد. دولت حسن روحانی اعلام کرده که تهران در مرحله پنجم کاهش تعهدات برجامی خود محدودیت در تعداد سانتریفیوژها را کنار می‌گذارد. با این حال ایران برای ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همانند گذشته تأکید کرده و گفته در صورت رفع تحریم ها و برخوردار شدن ایران از منافع برجام، آماده بازگشت به تعهدات برجامی خود است. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، از بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. آقای آبه که در ماه‌های گذشته تلاش کرد تا نقش میانجی را در روابط میان ایران و آمریکا بر عهده بگیرد، صبح دوشنبه گفت که باید از تشدید تنش‌ها اجتناب شده و تلاش‌های دیپلماتیک افزایش پیدا کند. همزمان رئیس جمهوری فیلیپین به ارتش این کشور دستور داد که در صورت افزایش تنش‌ها در خاورمیانه برای خارج کردن شهروندان فیلیپینی از ایران و عراق آماده باشند. آرسنیو اندولونگ، سخنگوی وزارت دفاع ملی فیلیپین، گزارش داده که همکنون 1600 فیلیپینی در ایران و 6000 شهروند این کشور در عراق هستند و هدف دستور رئیس جمهوری فیلیپین تأمین امنیت جانی شهروندان این کشور است. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، با حملات پهپادی ایالات متحده در بغداد، جمهوری اسلامی تهدید به تلافی نظامی کرده و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز تهدید کرده است که اگر تهران جان آمریکایی‌ها را به خطر بیاندازد، 52 نقطه از جمله اماکن مهم فرهنگی ایران را هدف قرار خواهد داد. به گزارش آسوشیتد پرس، روز یک شنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در یک گفتگوی تلویزیونی هشدار داده در صورتی که ایران بخواهد در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی به آمریکایی‌ها حمله کند، امکان دارد ارتش آمریکا تعداد بیشتری از رهبران این کشور را هدف قرار دهد. این اظهار در حالی است که به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، تنش‌ها در خاورمیانه افزایش یافته و ایران آمریکا را به اقدام تلافی جویانه تهدید کرده است. دونالد ترامپ روز یک شنبه به خبرنگاران همراهش در هواپیمایی رئیس جمهوری گفت با متهم کردن تهران به کشتن مردم، در این صورت آمریکا باید مجاز باشد دست به اماکن فرهنگی ایران بزند. مطرح شدن موضوع حمله احتمالی ایالات متحده به سایت‌ها و اماکن فرهنگی واکنش‌هایی را همراه داشته. از جمله شماری از قانونگذاران کنگره آمریکا این اقدام را همانند جنایت جنگی دانستند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز امروز دوشنبه گفته است که تهدید علنی رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ برای حمله به اماکن مهم فرهنگی ایران در صورت اجرا جنایت جنگی خواهد بود. دیدبان حقوق بشر در بیانیه نوشت که دولت آمریکا باید فوراً تصریح کند که ایالات متحده همیشه و در همه حال قوانین جنگ را رعایت خواهد کرد. و امروز دوشنبه تشییع پیکر قاسم سلیمانی و دیگر کشته شدگان حمله پهپادی پس از اقامه نماز توسط علی خامنه‌ای در دانشگاه تهران آغاز شد و سپس این مراسم با حرکت به سمت میدان آزادی ادامه یافت. در مراسم اقامه نماز، حسن روحانی، رئیس جمهور، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، علی لاریجانی، رئیس مجلس، و اسماعیل قاآنی، فرمانده جدید سپاه قدس، و سایر مقامات رسمی جمهوری اسلامی حضور داشتند. روز یکشنبه هیئت دولت امروز را در تهران و روز سه‌شنبه را در کرمان که قرار است مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی در آنجا برگزار شود تعطیل اعلام کرد. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از شبه نظامیان شیعه عراق هشت و شعبی میگویند جسد ابو مهدی المهندس معاون این گروه که همراه قاسم سلیمانی کشته شده برای انجام آزمایش دی ان ای به ایران منتقل شده. بنابراین گزارش‌ها پیکر ابو مهدی مهندس پس از انجام آزمایش‌ها برای خاکسپاری در نجف به عراق بازگردانده می‌شود. رضا
ممنونم از تو رویا کریمی مشت، خبرها رو شنیدیم. قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس از مخالفان سرسخت برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق بود و کسی بود که در مقابل اون ایستاد و نهایتاً نبردی مقطعی هم بین نیروهای پیشمرگه کرد و پلیس عراق و همین نیروهای هشت و شعبی مورد حمایت قاسم سلیمانی صورت گرفت و عده‌ای هم از دو طرف کشته شدند. تلفات پیشمرگه البته بیشتر بود. حتی سه روز پیش از برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق 22 سپتامبر 2017 قاسم سلیمانی خودش به سلیمانی رفت، به مقام‌های اقلیم گفت همه پرسی رو برگزار نکنن وگرنه باید منتظر عواقب بعدیش باشم و هشدار داد که هشت شبی به اونها حمله خواهد کرد. و حتی 10 روز پیش از هشدار آقای سلیمانی نیروهای هشت و شعبی وارد شهر مندلی توی استان دیاله شدن و اونجا رئیس شورای شهر رو مجبور به کنارگیریش کردن، باعث شد حتی همه پرسی در استان دیاله عراق برگزار نشه، در استان دیاله اقلیم. و حالا میبینیم که دیروز پارلمان عراق قطعنامه خروج نیروهای آمریکایی از این کشور رو تصویب کرده، اما کردها در پارلمان حاضر نشدن، حتی حاضر نشدن به بغداد سفر کنن و از اقلیم کردستان عراق تکان نخوردن. و همونطوری هم که میدونیم پیش از این در خرداد ماه امسال خبری منتشر شد که تعداد زیادی از نظامیان آمریکایی در اربیل عراق، در اقلیم کردستان عراق مستقر شدند. پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل در اقلیم کردستان عراق پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای رحیم، آیا ممکنه نیروهای آمریکایی در عراق با توجه به اینکه پارلمان عراق خواستار اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور شده به سمت اقلیم کردستان حرکت کنند و اگر اینطور بشه این چه تأثیری بر وضعیت اقلیم کردستان عراق و ارتباطش با دولت مرکزی عراق خواهد داشت؟
با سلام و عرض ادب. ببینید، قطعنامه دیروز لازم الاجرا نیست. چرا که عقد قرارداد یا به نوعی بستن ائتلاف و توافقنامه به عهده حکومت بسیار دولت هست، حکومت عراق، و از یک طرف دولت آقای عبدالمهدی این توانایی رو از نظر حقوقی و حتی از نظر سیاسی نداره که بخواد اون رو هم اجرا کنه. این از یک طرف، و بیشتر به یک مانور سیاسی به اصطلاح بیشتر شبیه هست. از طرفی طبق قوانین و طبق قانون اساسی پارلمان کردستان میتونه قوانین پارلمان بغداد رو اجرا نکنه، میتونه حتی اونها رو اصلاح یا کاملا رد کنه. و از جنبه افکار عمومی، جنبه سوم اون، مردم کردستان بسیار خوشحال خواهد شد. سنجش افکار عمومی
خوشحال خواهد شد که نیروهای آمریکایی در اقلیم مستقر بشن؟
مستقر بشه، چرا که همه شاهد هستن بعد از سال 1992 که حکومت انتخابات برگزار شد و دولت اقلیم کردستان به نوعی تا 2003 یک دولت دفاکتو بود با حمایت آمریکا زنده، به اصطلاح پا بر جا زنده بود. و بعد از 2003 هم تا تقریر قانون اساسی و به رفراندوم گذاشتن اون در سال 2005 بخشی از اون به اصطلاح حقوق ملت کرد، هرچند تمام اون نبود یا شاید بیشتر خواستار بودن، با حمایت آمریکا بود. و حتی آمریکا بود که به ترکیه اجازه نداد که نیروهاش رو برای تصرف بخش‌های مهمی از اقلیم کردستان وارد کنه. اینا همه نشون میده
از لحظه‌ای که منطقه پرواز ممنوع اعلام شد و در عراق و در اقلیم و به صدام حتی اجازه ندادند که در واقع در اون منطقه دست به حملات هوایی بزنه، این اتحاد کردها و آمریکایی‌ها به نوعی در واقع نطفه بست در واقع.
ببینید بعد از اون هم تقاضای پرزیدنت مسعود بارزانی برای دخالت نیروهای آمریکایی و بعد تشکیل ائتلاف بین‌المللی دیری یکی از نقاط بسیار مهم هست در این معادلات که مستقیما از اونها تقاضا کرد و ما شاهد بودیم که نیروهای داعش به نزدیکی اربیل رسیده بودند. چند کیلومتر اربیل، بنده که در اربیل زندگی میکنم، بسیار نزدیک و خطرناک بود، اما با پرواز هواپیماهای آمریکا و دخالت مستقیم اون و بعدا تشکیل ائتلاف بر پس، ببینید یک نوع اتحادی وجود داره. اما بعد از حوادث اکتبر در سال 2017 کوردها به یک نوعی دلخورده یا سرخورده شدند از آمریکا که به نوعی همپیمان شده بود با قاسم سلیمانی و ایران، در حالی که آمریکا و آقای ترامپ سیاست جدیدی رو اعلام کرده بودند و اونها شوکه شده بودند از اینکه چرا متحد دینین اونها با دشمن کوردها و یا حتی دشمن آمریکا که قاسم سلیمانی اون رو نمایندگی میکرد همپیمان شده برای بیرون راندن نیروهای پیشمرگ از مناطق متنازع یا مورد اختلاف طرفین که در اون
البته
در
آقای رحیم پیش از برگزاری همه پرسی بارها مقامهای آمریکایی از مقامهای اقلیم خواستند که این همه پرسی رو برگزار نکنند و در صورتی که برگزار کنند حمایت دولت آمریکا رو نخواهند داشت، حمایت نظامی و حمایت دولت آمریکا از دست بدن. این هشدار رو بارها مقام‌های آمریکایی حتی سفر کردن به اقلیم و دادند.
ببینید دگلاس سلیمان، مک گورک و تیلرسن این یک نوع مثلثی بودن، جدا جیمز جفری هم مخالفت‌های گاه و بیگاه ما در حاشیه کنفرانس‌هایی که در اون سال برگزار شد از اون میشنیدین، این مثلث بسیار ضد استقلال کردستان یا برگزاری رفراندوم و همپرسی برای استقلال بودن.
اما الان شرایط تغییر کرده آقای رحیم، به الان به امروز بپردازیم، شرایط تغییر کرده. خود شما گفتید که الان در این شرایط کردها خوشحالن از اینکه نیروهای آمریکایی در اونجا مستقر بشن. به امروز بپردازیم.
عراق یک واقعیتی است و قابل انکار نیست. درسته
صدای شما رو برای چند لحظه از دست دادیم آقای رحیم، میتونم خواهش کنم یک بار دیگه بفرمایید؟
الو.
بله بله صدای شما رو میشنویم. بله بفرمایید.
ببینید یک واقعیت است که قابل انکار نیست. درست است که کردستان نیروهای پیشمرگی رو داره که با تجربه هستن، خصوص در جنگ داعش و مورد آموزش قرار گرفتن و تجهیز شدن، اما بدون حمایت آمریکا در منطقه‌ای که ایران، ترکیه و عراق، درست عراق بسیار ضعیف است، اما با هماهنگی و ائتلاف اونها میتونه بسیار خطرناک بشه برای امنیت اقلیم کردستان. همه میدونن که حمایت‌های آمریکا بسیار مهم است. پس عقب نشینی نیروهای آمریکایی به اقلیم کردستان، چرا که فراموش نکنید آمریکا هم به از نظر جیوسیاسی بسیار یا ژئوپلیتیک بسیار محتاج نیروهای پیشمرگ و از طرفی خاک اقلیم کردستان هست. تنها منفذی که میتونه نیروهای آمریکایی رو به رژاوا یا مناطق کردنشین سوریه ربط کنه اقلیم کردستان و در دروازه سمرقند هست.
این یعنی آقای رحیم آیا این به این معناست که در شرایطی که آمریکا مجبور به پاسخ به حمله تلافی جویانه ایران بشه و حمله صورت بگیره، مقام‌های اقلیم حاضرن همکاری کنن با آمریکا؟
ببینید مقامات اقلیم کردستان سیاست درستی رو پیش گرفتند، از هیچ طرفی حمایت نکردند، حتی ابراز نگرانی کردند و خواستار این شدند که خاک عراق، چرا که هنوز هم اقلیم کردستان بخشی از عراق هست، درسته به نوعی اقلیم فدرالی هست و فدرالیت اون تا حد بسیار بالایی از به اصطلاح اختیارات حقوقی و سیاسی و حتی نظامی هم برخورداره، اما اونا میدونن در صورت وقوع جنگ آتش اون جنگ دامن اقلیم کردستان را هم خواهد گرفت. یعنی اینطور نیست که اقلیم کردستان فقط بخواد که از یک طرف پشتیبانی حمایت کنه و از یک طرف هم رابطه دیرینه‌ای رو با مقامات ایرانی و ایران حتی قبل از انقلاب سال 1979 دارن، یعنی به بعد انقلاب سال 1357 و جمهوری اسلامی بر نمیگرده. پس اونها همه این رو میدونن، مرزهای گستری دارن، تبادلات اقتصادی و مناسبات امنیتی، نظامی، سیاسی و حتی فرهنگی هم وجود داره، و از یک طرفی هم اونها میدونن که در عدم یا خلع وجود نیروهای آمریکایی کار و ادامه حیاتونا بسیار مشکل خواهد شد. پس با یک نوع سیاستی رو در پیش گرفتن که از هیچ طرفی پشتیبانی نکنن و نگرانی خود رو ابراز کنن و سعی در این کنن که به نوعی این تنش‌ها آرام بشه و به اصطلاح حتی در سطح عراق هم رایزنی‌هایی رو شروع کرده بودن و اونا خواستار این نبودن که دولت عراق، پارلمان عراق، تمام اینها بخشی از این جبهه بشه. اونا
اما تحلیل خود شما در لحظه‌ای که بخواد این حمله صورت بگیره، اگر بخوایم می‌خورد کاربردی‌تر به ماجرا نگاه کنیم، فکر می‌کنید در اون شرایط اقلیم از آمریکا استقبال خواهد کرد؟
اگر جنگ سرنوشت ساز، من دوباره تأکید میکنم، نه یک نوع پاسخ و عکس العمل و به اصطلاح عمل و رد عمل و به شکل، نه، اگر جنگ سرنوشت سازی بشه، من فکر نمیکنم اقلیم کردستان اولا این توانایی رو داشته باشه که بخواد با آمریکایی ها مقابله کنه و به اونها اجازه نده خاک اقلیم کردستان رو استفاده کنن، و از طرفی هم بخواد طرفگیری نیروهای ایرانی رو انجام بده. چرا که دوباره تأکید میکنم افکار عمومی در کردستان عراق بعد از علل خصوص حوادث 16 اکتبر سال 2017 بسیار ضد ایرانی هست. قبل از اون ایران بسیار از نظر سیاسی و فرهنگی نفوذ بالایی داشت، حتی از نظر اقتصادی، اما بعد از 16 اکتبر و حمله فرماندهی مستقیم قاسم سلیمانی برای حمله به مناطق کردنشین مورد اختلاف بین اقلیم کردستان و یک نوع بنش شکست پروسه استقلال خواهی کردها بسیار ضد ایرانیت، بنده فکر میکنم افکار عمومی خوشحال خواهند شد اگر ما این رو تفکیک کنیم بین سیاست مداران اقلیم و مردم اقلیم کردستان. بسیار خوشحال خواهند شد اگر ایران، علاوه بر جمهوری اسلامی، من اون بخششون رو اون رو بذار بگم، یا جمهوری اسلامی بخواد به یک نوعی تضعیف بشه. اما در مرحله نهایی بنده فکر میکنم تحلیل من این است که اقلیم کردستان در کنار نیروهای آمریکا قرار خواهد گرفت.
و خیلی خیلی کوتاه یک بار اشاره کردید که قطعنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق که پارلمان دیروز تصویب کرده به نتیجه نخواهد رسید. دونالد ترامپ هم گفته که اصلا قصد ندارن عراق رو ترک کنن، پایگاه‌هایی ساختن که میلیاردها دلار در اونجا قیمت این پایگاه هست، هزینه براش شده، پایگاه‌های ویژه‌ای هست و قصد ندارن عراق رو ترک بکنن. در این شرایط فکر می‌کنید نیروهای آمریکایی در عراق باقی خواهند بود؟ خیلی کوتاه.
بنده فکر می‌کنم باقی خواهند بود، چرا که اگر عقب نشینی نیروهای آمریکایی به منزله شکست کامل آمریکا در خاورمیانه و همچنین تسلط کامل ایران بر منطقه خواهد بود، نه متحدین آمریکا، کشورهای عربی سنی و نه خود اسرائیل، فکر نمی کنم، و نه افکار عمومی یا بخش به اصطلاح قدرتمند در افکار عمومی و رسانه‌ای در آمریکا این اجازه را میدن با آقای ترامپ که همچین تصمیمی بگیره. و از طرف فراموش نکنید جدا از این مانور سیاسی، عراق شدیداً به حضور نیروهای آمریکایی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر نظامی و امنیتی محتاج است. بنده عراق بدون آمریکا رو یک کشور ویرانه و شکست خورده تصور خواهم کرد.
سپاسگزارم از شما آقای پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل در اقلیم کردستان عراق. به صحبت‌های شما البته این نکته رو هم اضافه کنم که مقام‌های آمریکایی این نکته رو هم گفتن که نیروهای آمریکایی که در سوریه مستقر هستن، در صورتی که نیروهای آمریکایی که در عراق مستقر هستن از عراق خارج بشن، اون نیروها تنها میمونن و در شرایط اضطراری امکان کمک گرفتن از یکدیگر رو از دست خواهند داد. اما امروز مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی بود. مراسم تا این لحظه واکنش‌های بسیاری رو داشته. قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، مرگ او و همینطور تشییع جنازه او همچنان در رأس خبرهاست، در صدر خبرهاست و همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیوست تا به ما بگه که تا این لحظه چطور پیش رفته مراسم تشییع جنازه ابو محمد.
رضا، همونطور که میدونی اغلب شبکه های بین المللی این مراسم رو پوشش دادند و نگاهی داشتن بهش و حضور انبوهی از مشایعت کنندگان آقای سلیمانی رو شاهد بودیم و همراهانشون که در این مراسم تشییع شده جنازه‌شون. بعضی از خبرگزاری ها از هزاران نفر گفتن، مثلا رویترز میلیونی اعلام کرده حضور در اصل مشایعت کنندگان رو. و آن چیزی که میتونیم بگیم که بسیاری از مقام های دولتی حضور داشتن، مقام های حکومتی حضور داشتن، مقام های نظامی بودن اونجا، و جالب اینه که تدارکات بسیار وسیعی دیده بودن، از جمله غرفه های ویژه‌ای گذاشته بودن که وزارت ورزش و جوانان گذاشته بود برای ورزشکاران، و به طور کل میشه گفت که تمام سازمان ها پشت این ماجرا قرار داشتند و سازماندهی کرده بودند مراسم امروز رو، و صحبت هایی که در میگرفت پشت بند آن چیزی بود که از لحظه نخست کشته شدن قاسم سلیمانی ما شاهدش بودیم، با واکنش سریعی که آیت الله علی خامنه ای نشون داد و عنوان کرد که انتقام خواهیم گرفت. و این انتقام نه تنها در صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی حضور داره، اگر اونها هم نخوان در این باره اظهار نظر کنند، رسانه دولتی اغلب در سوال‌های خودش می‌پرسه که چگونه این انتقام پی خواهد گرفته شد، و این سوالیه که اغلب مقام‌های جمهوری اسلامی بهش پاسخ میدن. اما بهتره بشنویم پاسخ جانشین آقای سلیمانی رو، آقای قانی، که در این باره واکنشی رو نشون داد، به این پرسش پاسخ داد و به هر حال مأموریت سپاه قدس رو در دوره خودش گفت که همون کارهایی که قاسم سلیمانی دنبال می‌کرد و دنبال می‌کنه، به علاوه مطالب دیگه‌ای که با هم لحظاتی از صدای ایشون رو که در گفتگویی که داشته با رادیو تهران بشنوید.
در گام‌های متعدد ازاله امریکا از منطقه و انتقام ایشون رو قولش رو خداوند تبارک و تعالی داده.
اما رضا، همونطوری که خب از صبح دارین صحبت میکنید، قطعا یکی از اون چیزهایی که خیلی بحث برانگیز شد توییت دونالد ترامپ بود. خب این توییت میشه گفت فضا رو کاملا عوض کرد، بعد از اتفاقاتی که افتاد وارد یک فاز دیگه ای کرد و موجب شد که جبهه‌گیری های متفاوتی در این باره انجام بشه،
حمله به برخی از
52 نقطه. و بله، اون چیزی که خیلی میشه گفت برجستش کردن همه مسئله اماکن فرهنگی یا های فرهنگی بود، که باز آقای ترامپ شب گذشته هم همون حرف خودش رو یک بار دیگه تکرار کرد و گفت وقتی که اونها در اصل اقداماتی رو علیه شهروندان آمریکایی انجام میدن، به طور کل چرا ما این کار انجام ندیم، و باز نام برد از اماکن فرهنگی. اما این بازتابش به این گونه بود که بسیاری محکومش کردند، از جمله دیدبان حقوق بشر هم هشدار داد و گفت که دولت آمریکا باید فوراً تصریح کنه که ایالات متحده همیشه و در همه حال قوانین جنگ رو رعایت خواهد کرد.
البته محمد، فقط اینجا اضافه کنیم که نیت خوانی هایی که در شبکه های اجتماعی شده از هر دو سو در مورد اینکه آقای دونالد ترامپ در مورد اماکن فرهنگی دیدگاهش چه هست، ما هیچ کدوم از اونها رو نمیتونیم تایید یا تکذیب بکنیم.
بله، به هر حال خوانش افراد متفاوت بوده از این ماجرا.
خود آقای دونالد ترامپ هرگز به اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی اشاره شده از جمله نمیدونم پاسارگاد یا
بله، حتی اماکن مذهبی رو هم ایشون اشاره‌ای بهش نکرده و حتی نزدیکان ایشون وزیر خارجه آمریکا هم اشاره‌ای نداشته. اما نکته‌های برجسته، چون غافل نمونیم، من یک لحظه یادم اومد که اینم اشاره بکنیم که امروز شاید از این جهت مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی استثنایی بود که آیت الله علی خامنه‌ای خودش حضور پیدا کرده بود و وقتی که داشت اقامه میکرد نماز رو بر جسد قاسم سلیمانی، صداش بغض‌آلود شد. لحظاتی از صدای آیت الله خامنه ای رو هم آماده داریم که با هم بشنویم.
عباد و ابن عباد،
و خب محمد، بپردازیم به حاشیه هایی که احتمالاً دنبال کردی در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی.
یکی از حاشیه ها این بود که محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح یک نامه نوشته به رئیس صلیب سرخ، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی، و گفته که چرا شما محکوم نمی‌کنید این اقدام رو و چرا نمیایین که این افراد رو، یعنی آقای سلیمانی و آقای ابو مهدی مهندس رو، به عنوان چهره ها و قهرمانان صلح جهانی به جهان معرفی کنید. این نامه ایه که ایشون نوشته به صلیب سرخ جهانی. از طرف دیگه در ارمنستان یک اتفاقی افتاده. نیروهای امنیتی ارمنستان یک آقایی رو به اسم دیانا آروتیونیان دستگیر کردنی. آقا در روی فیسبوک خودش یک خبر دروغ به نقل از نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان منتشر کرده بوده که آقای پاشینیان تبریک گفته و قدردانی کرده از دونالد ترامپ به خاطر کشتن قاسم سلیمانی. این خبر بلافاصله توسط رسانه‌های رسمی آذربایجان و ایران منتشر شده و بازتاب پیدا کرده و اطلاعات ارمنستان هم آقا رو بازداشتش کرده. از طرف دیگه چون صحبت از این بود که من دیدم تو با پرویز رحیم صحبت میکردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل، در مورد اتفاقاتی که در عراق افتاده. خب میدونیم که اتفاقات چه هست، پارلمان عراق قطعنامه صادر کرده، نیروهای آمریکایی برن و این خیلی بازتاب داشته و آقای ترامپ هم اومد گفتش که تحریم‌های شدیدتر میذاره برای عراق، حتی شدیدتر از اون چیزی که ایران باهاش روبرو هست، و همین مسئله باعث شد که آلمان واکنش نشون بده. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان واکنش نشون داد و گفت که این تحریم‌ها که تهدید تحریمی آقای ترامپ نمیتونه خیلی کاری رو پیش ببره. و اینها فهم کنم
در واقع به عراق اشاره کرد، یعنی اینکه تحریم‌ها در مورد عراق
نمیتونه کاری رو پیش ببره و وضعیت رو بهتر نخواهد کرد. بهتر اینه که این مسئله به بحث گذاشته بشه به جای اینکه تهدید کنیم و بخوایم تحریم کنیم عراق رو.
ممنونم از تو محمد زرقامی، و در مورد مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی شنیدیم از محمد جزئیات، واکنش‌ها و حاشیه‌ها. اما این ویژه برنامه باز هم در طول روز ما به این موضوع خواهیم پرداخت و اجازه بدید که در اینجا بپردازیم به آنچه که محمد زرقامی در آخرین لحظه اشاره کرد که هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در گفتگو با نشریه بیلد چاپ یک شنبه گفته در پی کشته شدن قاسم سلیمانی اوضاع منطقه خلیج فارس غیر قابل پیش بینی شده و به این خاطر برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع از جمعه گذشته تماس‌های منسجمی با همتایان خودش در فرانسه، بریتانیا، آمریکا و ایران برقرار کرده. در این باره بشنویم گزارشی رو از همکارم شهرام میریان.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در پاسخ به نخستین پرسش نشریه بیلد ام زونتاگ در این باره که دنیا پس از کشته شدن قاسم سلیمانی امن تر و یا ناامن تر شده میگوید اوضاع منطقه غیر قابل پیشبینی است و تلاش‌ها نیز برای فروکش کردن تنش‌ها سخت‌تر شده، و دیگر اینکه منطقه در حال حاضر چه راهی را پشت سر خواهد گذاشت هم به درستی نمی‌توان پیش‌بینی کرد. با این حال اما به گفته هایکو ماس هدف‌ها روشن است. اول از همه مانع بروز جنگ شد، دوم ثبات و تمامیت ارضی عراق حفظ شود، و بالاخره سوم تلاش کرد در تحولات جاری گروه خلافت اسلامی و یا داعش بار دیگر خودی نشان ندهد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در ادامه گفتگو با نشریه بیلد ام زونتاگ چاپ یک شنبه به فعالیت‌های سیاسی خود از روز جمعه پیش به این سو اشاره کرده و گفته تاکنون موفق شده تماس‌های تنگاتنگی با همتایان خود در فرانسه و بریتانیا، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برقرار کند. این سیاستمداران به گفته وزیر خارجه آلمان در روزهای آینده از همه ابزارها و اهرم‌ها بهره خواهند گرفت تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری شود. سوای این، گفتگو با سازمان ملل، اتحادیه اروپا، شرکا در منطقه خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران هم در دستور کار قرار دارد. تمام طرفها به گفته هایکوماس وزیر خارجه آلمان باید آگاه باشند هر گونه تحریک در حال حاضر از هر سوی میتواند به اوجگیری غیر قابل کنترل خشونت ها بیانجامد. خشونت هایی که پیامدهای غیر قابل پیش بینی برای کل منطقه و حتی امنیت اروپا در پی خواهد داشت. دو روز پیش هم دولت آلمان به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی گفت این اقدام آمریکا در واقع در واکنشی به مجموعه تحریکات نظامی ایران بوده. سخنگوی دولت آلمان این تحریکات را به عنوان نمونه در حمله به نفتکش‌ها در آبراهه هرمز و حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی جستجو کرد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در ادامه گفتگو با نشریه بیلد ام زونتاگ سپس به دیگر مسائل کشورش در منطقه اشاره کرده و گفته پیکار علیه داعش همچنان در